کجا؟ ده دو اصول پنج صفحه 328.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و العلم بوقوعه فیها او فی غیرها من الآیات غیر زائرن به حجیت آیاتها. دیروز مستحضرید که بحثی به ناحق مطرح شد تحت عنوان تحریف قرآن. ایشون بعید ندانست ولی گفت این لطمه‌ای به ظهور آیات الاحکام قرآن نمی‌زند. البته گفت به ظواهر، حالا فرق نمی‌کنه. در مرحله بعد گفت که بر فرض که احیاناً به ظواهر بزنه، یقین نداریم که به آیات الاحکام قرآن ضرر بزنه. حالا 500 تا، 600 تا، 1000 تا، 1200 تا به اختلاف گفتن. آیات الاحکام داریم. حالا گاهی بعضی‌ها شوخی میکنن میگن همه آیات قرآن آیات الاحکام، منتها او یه بیان ترویجی تبلیغیه. ببینید، لذا ایشون میگه که مشکلی نداره. یه کسی پیدا شده میگه جناب آقای آخوند، ما درسته علم تفصیلی نداریم به وقوع تحریف در آیات الاحکام، ولی علم اجمالی داریم. چطور علم اجمالی داریم؟ به این شکل که بالاخره ما میدونیم برخی از آیات قرآن تحریف شده. حالا در آیات الاحکام شاید، در آیات معارف و اعتقادی شاید، در هر دو هست شاید، همین علم اجمالی میشه دیگه. بالاخره توی این مجموعه ما علم به تحریف داریم. علم اجمالی هم که میدونید میگن مثل علم تفصیلی سنت. ایشون میفرماید که اگر چنین علمی باشه که حالا ایشون دیگه نمیتونه انکار کنه، بالاخره اجمالا میدونید تحریفی در قرآن حال طبق این مثلا حال این فرض غلط وجود داره، ولی ببینید در علم اجمالی شنیدید حتما میگن اگر برخی اطرافش در واقع از محل ابتلا خارج باشه، این لزوم اجتناب نداره. حالا انسان یقین داره بین مثلا ظرف خودش با ظرف همسایه یکی از این دو نجسه، خب حالا نجس باشه. حالا این علم اجمالی، چون من نسبت به ظرف همسایه که تکلیف ندارم، نسبت به ظرف خودم هم که شک بدوی دارم، اصطلاحا میگن خروج از ابتلا. حالا اینو میخوام روی اینجا پیاده کنیم. ببینید آیات اعتقادی و معارف از نظر تکلیف خب برای ما تکلیف نمیاره، چون تکلیفی نداره. آیات الاحکام که نیست که، چون آیات اعتقادی است. حتی نگید خب چرا ما واجبه به آیات اعتقادی معتقد باشیم، این باز میشه آیات الاحکام. نه، یه چیزیست که حالا اوصاف قیامت، اوصاف معراج، نمیدونم اوصاف برخی پیغمبران، ممکنه تحریف صورت گرفته باشه. اونا جنبه عملی و تکلیف نداره، جنبه در واقع حجیت نداره برای ما، تکلیفی نمیاره. لذا مثل همون قضیه خروج از محل ابتلا میشه ها، خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا، میمونه اون بخشی که حجیت داره. فرض اینه که ما یقین نداریم، علم اجمالی نداریم، شبهه بدوی داریم. بنابراین آقا نمیشه گفت که از طریق علم اجمالی نمیشه درست کرد. اپنی یه فهم داره ایشون، شاید مثلا همین فهمش اشاره به همین باشه که من خواستم ازش فرار کنم، که براخره آقای آخون آیات معارف هم وقتی یک اصل معرفتی رو بیان میکنه ما موظفیم چی؟ بهش معتقد باشیم. به عبارت دیگه آیات معارف مستقیما آیات الاحکام نیست، آیات تکلیف آور نیست، ولی غیر مستقیم تکلیف آوره. چه بسا تازه تو این آیات معارف برخی از امور اخلاقی، برخی از امور مستحب بوده. خب حالا به هر حال فهم دیگه، شاید هم اصلا اشاره به رد اینه، ما چه میدونیم چی تو مغز آقای آخون عبور میکرده، مگه کسانی که شاگرد ایشون بودن و تو درس و جلسه درس ایشون اونا بتونن اشاره بکن. حالا الامر سهل دوستان، ببینید ایشون یه حرفی دیروز زد امروزم دنبال کرد که پذیرش تحریف و اینکه شاید قرینه‌ای بوده فوت شده لطمه به سایر آیات نمیزند. درسته؟ میگه البته یک استثناء، یک استدراک. چیه اون استثناء؟ اینه که یه دفعه ما اون آیه ای که احتمال میدیم فوت شده آیه منفصل از سایر آیات نبوده، بلکه احتمال میدیم آیه چی بوده؟ متصل به سایر آیات بوده، به طوری که اگر اون آیه بود چه بسا ظهوری که الان هست منعقد نمیشد. میگه البته اینجا دیگه به نظر من مشکل ما به آیه بتونیم تمسک کنیم. اینم دوستان ریشه یه حرف ایشون یه فکر اصولیست که ایشون داره، اون فکره مهمه ها، بلا این مورد ما که اصلا غلطه این بحثا. ببینید فکر ایشون اینه که ما اگر وقتی یک کلامی از قانون گذار دستمون میرسه احتمال وجود خلاف ظاهر درش بدیم، اگر احتمال ما نسبت به خلاف ظاهر این باشه که ما احتمال میدیم بعدن خلاف ظاهری آمده، مثل اینکه احتمال میدم خلاف عموم قرآن بعدن آمده باشد، خلاف مطلق قرآن یا حدیث بعدن آمده باشد، حتی بعدن که میگه نه یعنی 6 سال بعدا، ولو در جمله بعد، ولو در خلاصه چیزی که منفصل حساب بشه. ایشون در اینجور جاها میگه با یک لعنت بر شیطان کارو پیش ببرید، بگید انشاءالله که همچون چیزی نبوده. ولی اگر من احتمال بدم همون وقتی که کلام صادر شد قرینه ای بوده و این قرینه مثلا ثبت و ضبط نشده، اینو ایشون معتقد نیست که ما با یه لعنت بر شیطون بریم جلو، مشکل میدونه. حالا آقای حکیم نمیگه دو تا لعنت بر شیطون، ایشون میگه اصلا خب اینجا پس اصل عدم قرینه رو برای چی گذاشتن؟ اصل عدم قرینه و نمیدونم اصل حفظ و خب اینا هست دیگه. حالا شما فرض کن آیه نمیدونم فلان آیه ارث یا حدود احتمال بده یه استثناء متصل داشته و تحریف شده نیاوردن، خب با یک اصل عدم مثلا حذف و اصل عدم قرینه و اینا میشه درستش کرد. لذا این نعم رو از آقای آخوند مثل آقای حکیم و اینا نپذیرفتن. خب مبنای ما هم که میدونید اصلا معتقدیم کلا روش این بحثا اینجور نیست، ما دنبال یک اصلیم و اون چیه؟ قرار و اطمینان. اگه هر جا این البته خود اینا زمینه قرار و اطمینان میسازه ها، به الا اصل اونه، ولی ممکنه اشخاص فرق بکنن، موارد فرق بکنه، مثلا انگیزه ها فرق بکنه. مثلا فرض کنید احتمال حالا تحریف که ما قبول نکردیم، ولی حالا اگر خدا نکرده قبول میکردیم، مثلا احتمال تحریف در آیات فرض کنید سیاسی، در آیات اعتقادی به امامت بیشتر مطرحه تا آیات احکام و نمیدونم آیات معاد و معراج و اینا. اونا مثلا چه انگیزه ایست که بخوان کم زیاد بکنن؟ دیدن این شاقا یک کاسه کرد، ما مدرسه ای نباید با بحث زواهد برخورد کنیم. اینا رو پیاده کنیم آقا تا ادامه ایم.
محدوده مجمالی میشه اصل عدم قرینه جاری کرد؟ میدونم یه تحریفی شده، یه قرینه حذف شده، اون وقت اصل باید این باشه که اون قرینه محذوفه معلومه اینجا نیست، یه همچین اصلی نداریم.
شما علم اجمالیتون رو بشکافید. اگر بگید علم اجمالی دارم که قرائنی فوت شده هم متصل هم منفصل، نه دیگه دیگه اصلا عدم قرینه نیست. ما که میگیم هست، اصلا این حرفا نیست که اگه قرار نیاره، حالا من رو مبنای اینا حرف میزنم، اما شما اصل علم اجمالیتون معلوم نیست. یعنی شما میتونید بگید ما علم اجمالی داریم که متصلن و منفصلن حذف شده است. میتونید بگید؟ نمیتونید بگید؟
حداقل اجمال داره بین اتصال و انفصال.
اون دیگه نمیشه. اون اجمال متصل. پس شما علم اجمالی نسبت به متصل ندارید. اینطوری دیگه. بله علم اجمالی بسته. یعنی حرف شما اینه که ما بازش نمیکنیم. بازش نکنید به در نمیخوره دیگه.
نمیشه
بازش کرد. علم اجمالی علم اجمالی باید روشن باشه، مثلا متعلقش نامعلوم.
اینا یه واسطه بالاتر، یعنی جدای دیگه نمیدونم در کجا هست، نمیدونم که متصل است یا متصل است، مثلا یک اجمال دیگه ایش
باشه. میدونم یعنی شما چیکاره هستید تو این موضوع ما؟ مدافع ایشونه. مدافع ایشونه مورد شده مدافع این چه دفاعی اینکه بحث شد این مثل این مونه که من بگم آقا یه علم اجمالی دارم، حالا این باز علم اجمالی من بین دو تا علم اجمالی است، یا یکی از این ظرفا نجسه علم اجمالی، یا یکی از لباسا نجسه. اینجا نمیگن اشتنا
یکی از این ظرفا در اون ظرف نمیدین کجای از اون دو تا ظرف ممکنه مثلا پشتش باشه، ممکنه
این دیگه فرق نمی کنه. رضا اتفاقا قدرت خدا اگر پشتش باشه چون محل اطلاع خارجه اجتناب نداره. این هم چیز خودش. مگه شما پشتش آب بخورید؟ اشکال چیز که پیش نیومد که چیز که پیش نیومد من که خراب نکردم. ول علم به وقوعه فیها او فی غیرها من الآیات. ببینید قبل از ول علم ایشون رو ما علم نداریم. یک کس میگه علم اجمالی که داریم، علم تفصیلی نداریم. به عبارتی که آنچه که شما نفی میکنید لازم نداریم، آنچه هم که شما ما لازم داریم وجود داره، شما نفی نکردید. ول علم یعنی علم اجمالی به وقوعه فیها او فی غیرها من الآیات، علم داریم به وقوع تحریف، حالا در آیات الاحکام یا غیر آیات الاحکام از سایر آیات علم اجمالی داریم. اینه که شما نمیتونی آقای آخون منکر بشید. شما میگه این ضرر نمیزند به حجیت آیات الاحکام. چرا ضرر نمیزند؟ به خاطر عدم حجیت ظاهر سایر آیات. یک کسی اینا رو وارد نباشه دوستان، این عبارت ها رو دست این کس ناشی هم بیفته، حجیت نداره ظاهر سایر آیات. یعنی ظاهر سایر آیات رو ما نباید بگیریم باید بگیم دروغه علیه بالله. نه، یعنی تکلیف آور نیست. تکلیف که این فرض که آیه اعتقادیه، آیه تاریخیه، تکلیف که نداره. نسبت به آیاتی هم که تکلیف آوره ما یقین نداره، میشه شبهه بدویه. مثل همون خروج یکی از ظرف ها، نمیدونم یا ظرف من نجسه یا ظرف سلطان هند. قدیم اینجور مثال میزنم. این مثال نمیخواد که یک دوتا هماجه هستن، یا مثلا لباس این نجسه یا اون نجسه، یا شلوار این نجسه یا اون نجسه. علم اجمال نمیخواد تعریف کنن، هیچ کدام نمیخواد تعریف کنن. هم اون میتونه لباس خودش رو بپوشه، هم این میتونه بپوشه. سلطان هند نمیخواد که. ولی علم الاجمالی گوش کنید صحبت نباشه، ولی علم الاجمالی به وقوع الخلل، این ادامه مطلبه ها، این چیز جدیدی نیست. سایر آیات تو حجیت نداره، و علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر ادامه استدلال. انما یمنع ان حجیتا اذا کانت کلها حجه، و اینجا که بخشیش حجت نیست، به عبارت دیگه بخشیش تکلیف آور نیست، بخشیش از محل ابتلا خارجه. آقا یه نقضی میکنه، حال چقدر این نقض، میگه اگر این علم اجمالی شما بگید لطمه میزنه، هیچ ظاهر دیگه ای، حالا غیر قرآن، غیر قرآن، احادیث، کلمات معمولی مردم، چون بالاخره انسان علم اجمالی داره، مثلا این کلماتی که در عمرش میشنود یه مقدار زیادیش خلاف ظاهره، بله؟ پس این لطمه میزنه، میگه و الا لا یکاد و ینفک و ظاهرون انزاله، یعنی این مشکلی که ظاهر آیات داره اون سایر ظواهر هم داره، احادیث هم داره، کلمات معمولی هم داره، کمال آیخوا فهم. نه این نعم، دوستان فکر نکنید به فهم و نمیدونم کمال، نه این نعم میخوره به اون درس دیروز، آخر درس دیروز، لا یمنع ان حجیت ظواهره، که گفت که تحریف مانع از حجیت ظواهر نمیشه. حالا میخواد یه استثناء بکنه با یه عبارت بسیار نامناسب، میگه نه اینایی که ما گفتیم، ببینید من اول جهت ایجابیشو میگم بعد جهت سلبیش تو کتابه، اینایی که ما گفتیم لطمه نمیزنه اگر احتمال خلاف ظاهر پس از انعقاد ظهور باشه، مثل که احتمال میدم مثلا آیه فرض کنید دوی مائده اومده، بعدن در آیه مثلا دهم در یک جلسه بعدی اون آیه دوم چی شده؟ که ظهورش منعقد شده. اما اگر احتمال من جور باشه که احتمالم در همون مثلا متصل از بین رفته، قرینه متصل بوده در آیه و مثلا تحریف کردن برداشتن، میگه نه لو کان الخلل المحتمل، اگر خلل احتمالی، چون خلل قطعی که ما نداریم، که خلل احتمالی در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام، این ضمیر بی خود مذکر اومده، مؤنث باید باشه، در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام، خلل احتمالی به متصل به باشه، یعنی به متصل به کلام، لأخل به حجیته لعدم انعقاد ظهور للکلام هین اذن و این انعقد له ظهور لولا اتصال، که دوستان عرض کردن این کلام ایشون رو در حد یه قانون کلی، حال کار به مورد نداشته باشید، گوش میکنید این حرف اگر ثابت بشه خیلی اثر داره، ردم بشه خیلی اثر داره، که ما بگیم آقا ما در احتمال قرائن منفصله اعتنا نباید بکنیم، یه لعنت در شیطون تمام میکنه کارو، در احتمال فوت قرائن متصله نه، خب این یه حرفیه، اگه یادتون باشه برای بار دومی دارید میخونید، اواخر جلد اولم همین مطلب ایشون گفت و فرمود. خب اینجا یه نقطه بذارید، یه نفس بکشید، میریم سراغ یه بحث باز جالب و پر اثر پر ثمر دیگری. ببینید، میدونید دوستان ما در قرآن اختلاف قرائات داریم، حالا تحریف رو ما قبول نمی کنیم، اما اختلاف قرائات هیچ کس نمیتونه منکر بشه، شیعه سنی داریم، یکی خونده لا تقربوهن حتی یطهرن، یکی خونده حتی چی؟ یتطهرن، یکی میخونه لا تحسبن، یکی میخونه لا یحسبن، و الی ما شاء الله مجمع البیان نگاه کنید چقدر پره دیگه. ببینید اختلاف قرائات گاهی تأثیر در ظهور نداره، صرفا شکل کلمه، نمیدونم لفظ رو یکی با سین خونده، یکی رو با صاد خونده، یکی مرفوع خونده، یکی منصوب خونده، یکی انه خونده، یکی انه خونده، اونه که در حدی که اختلافی در معنا نداره. خب این که به بحث اصول مربوط نیست، اون دیگه به علوم قرآنی و ادبیات مربوطه، ما اختلاف قرائاتی میگیم که تأثیر در ظهور قرآن داره، که مثال کلیشه ایش همین مثالی است که ایشون میزنه. قرآن میفهمد که وقتی خانم ها عادت ماهانه داشتن با اینها مقاربت نکنید تا یطهرن، پاکیزه شوند. خب اگر این باشه یعنی از خونه هی، چون او هست که لازم خود به خود قطع میشه و اینا خود به خود طاهر میشن. اما یه قرائت داریم حتی یطهرن، تا خودشونو پاکیزه کنن، بس خود به خود نیست، معلومه که ورای قطع خونه، که حالا پاکیزگی منظور شستن مثلا دهانه رحم باشه یا حتی غسل باشه، که حتی علمای ما از این یطهرنه چی فهمیدن؟ غسل. خب مسئله خیلی فرق میکنه. اتفاقا در فقه دو فتوام داریم، حرمت تا این که زن بره غسل کند بعد مقاربت صورت بگیره، جواز تا این که ولو قبل از این که ولی باید پاک شده باشه از خونه هیست. خب این بحثی که هست تو رساله هم هست. خب این ببینید اختلاف قرائتی است که ظهور رو عوض میکنه. ایشون میگه آقا اختلاف قرائت لطمه میزند به تمسک به آیه، یعنی باعث میشه که ما دیگه نتونیم به ظهور عمل کنیم. در واقع ایشون میگه من ظهور رو قبول دارم، اما در اختلاف قرائت دیگه ظهور نیست، ظهور نیست، مگر بر اساس دو مبنا که هیچ کدومش ایشون قبول نداره. یه مبنا، مبنای تواتر قرائات که اهل سنت بیشتر دنبالشن، که مثلا 7 قرائت معروفی که داریم همش متواتر از پیغمبر اکرم رسیده صلی الله علیه و آله. خب اگر تواتر قرائات باشه، خب دیگه تواتر قرائات اقتضاش. یا کسی بگه نه من نمیگم تواتر قرائات، که این 7 این 6 این 5 قرائات متواترن رسیده باشه، ولی شما میتوانید به هر کدام تمسک کنید. که گاهی از برخی از آیات روایات ما هم استفاده میشه که امام میفهمان اقرا کما یقرعون ناس، همونطور که مردم میخونن تو هم بخون. لذا برخی میگم تو نماز هر کدوم از اون قرائات رو بخونی درسته، تو غیر نماز اشکال داره. بله اگر تواتر قرائات ثابت بشه یا جواز استدلال ثابت بشه، ما میگیم اختلاف قرائت لطمه به ظهور نمیزنه، لطمه به جواز استدلال نمیزنه. ولی دوستان نه تواتر قرائات ثابت شده، فوقش جواز قرائات مختلف، که من مثلا آیه رو 2 رقم بخونم 3 رقم بخونم، جواز قرائت نه جواز استدلال رو در فقه بخوام برش بار حکم کنیم. ولی خب تازه اصل بی تواتر که اصل غیر مشهوری است، اینم که بگیم حتی با عدم تواتر در عین حال میتونی به هر کدام استدلال کنی، اینم ثابت نیست. بله به هر کدام فوقش میتوانم من قرآن را تلاوت کنم، عالی هم ثیاب و سندسن یا عالی هم مثلا، خب بله، اما دیگه میخوام فتوا بدیم، میخوام در اون جایی که اثر داره نمیتونی. این دوستان بحث خوب، بحث خوبی بود که خیلی مختصر و مفید برگزار شد. حالا دوستان یه نکته دیگه، این نکته دیگه درسته به انگیزه رد بر شیخ انصاری اومده ها. معمولا ما خب مثلا تلقمون اینه که حالا هرچی به انگیزه ردیشون اومده ضرورتی در طرحش نیست، اما یه از اون مطالبی است که نکات فرعیش به مراتب از اصل خودش انفعه. حالا عرض میکنن ببینید، یعنی جدا قابل استفاده است در جاهای مختلف. ببینید حالا دوستان اگر بحث اختلاف قرائات پیش اومد، که خب اختلاف قرائات هست، و حتی فرض کنید ما گفتیم که استدلال هم جایزه به قرائات ها، اگر یک جا اختلاف قرائت شد و سر از اختلاف در ظهور در آورد، آیا ما باید بگیم تعارضا تساقطا یا تعارضا نتخیر؟ چرا این حرف رو میزنیم؟ چون میدونید که دو مبناست. اصلا بعضی ها میگن که اگر مسلک سببیت رو بگیم تعارضا نتخیل سببیت یه هر دوش درسته. اگر طریقیت بگیم تعارضا تساقطا نشد آقای نصیری پیشگویی بکنه درست در مثلا همین خود جرعتش و قدرتش آقای نصیری سبه کن مثلا میگم ارادت داریم ما چیز نشد. خب بله بنابر طریقیت خب اعتبار نداره دیگه، راهه. خب این راه ها دارن سر همدیگر رو میشکنن هیچ. اما بنابر سبب این معناش اینه که تأثیر دارن در حکم الهی، سببیت دارن در مصلحت در حکم. خب به هر حال این دو مبنا هست. ایشون میگه آقا بنابر اگرم گفتیم به قرائات میشه تمسک کرد، وقتی تعارض کنند اینجا عرض کردم حالا دو مبنا داریم، تعارضا تساقطا یا تعارضا نتخیل. آیا می توانیم از اون به اصطلاح عناصر و اون پارامترهایی که در روایات برای ترجیح استفاده می کنیم استفاده کنیم؟ می تونیم یا نمی تونیم؟ جاش هست یا نه؟ یکی از اون عناصر چی بود در روایات استفاده می کردن؟ ترجیح به سند. بله؟ راویش عدل باشه چی باشه. خب اینجا که سند مگر چرا سند رو همون قاری حساب کنیم که بگید آقا همون قاری حساب کنیم، این که برخی ها گفتن نمیشه، نه به این شکل میشه تصور کنیم. ولی کلن ایشون آقا به قول ما رو آب پاکی دست ما میکنه، میگه اونا مال روایات اون ترجیحات، اونا مال سایر امارات از جمله قرآن نیم. اینو میدونید برای چی مطرح میکنه؟ برای این که شیخ آخر میگه وقتی که صحنه تعارض پیش اومد ممکنه با وجود ترجیح بریم سراغ، البته احتمال میده تعیینا نمیگه، بریم سراغ همون عناصری که اونجاها روش بحث میکنیم. ایشون میگه نه اصلا جا برای اون نداره. شما اینجا آقا باید اگه تأخیر رو پذیرفتید پذیرفتید، اگر نپذیرفتید که ایشون نمیپذیره چون ایشون اصلا در سقوط میدونه، باید بریم سراغ سایر عدله. سایر عدله ممکنه عمومات لفظیه باشه، ممکنه اصول عملیه باشه دیگه. بله ممکنه دو آیه تعارض کنن، ما بریم سراغ یه اصل مثلا عام یه عام دیگه قرآنی یا یه عام حدیثی. البته ممکنم هست عامی نباشد، بریم سراغ اصول عملیه. خب ببینید این بحث چی گفتم، اصلش فرش از اصلش همین نکته که ایشون معتقد ترجیح. خب این خیلی بحث مهمی است آقا، ما ده ها صفحه از بحثمون رو به تعادل و ترجیح اختصاص میدیم، آیا این عواملی که به عنوان مرجع ذکر میکنین اینها در غیر روایات هم میاد یا نمیاد؟ مثلا دو تا عادل میگن فلانی عالمه، دو تا عادل میگن فلانی عالمه، دو تا عادل اول افقه هن مثلا از اینها اوره هن. بله خب اینا چیز دیگه، یا اون دو نفر که، یا مثلا بگیم که اون که تاریخش بعده، خب امسال این دو نفر گفتن فلان علمه، سال بعد دو نفر گفتن یک کس دیگه علمه، بگیم اون که تاریخش مثلا بعده، تو روایات داریم دیگه این مرجحات دیگه. خب این حرف مهم نیست، یعنی اینو دوستان باید تو باب تعادل و تراجی براش یه جای خوبی باز کنن و جانانه ازش بحث کنن. خب ببینید عبارت رو چی؟ حالا نم شما سوال رو کردی؟ من زمان گفتم کلیشه ای الان یادم نمیاد، الان یادم نمیاد، ممکنه تأمل کنیم. البته ببینید یه بحث بحث فعلیت، یه بحث بحث امکانه، بشم کنید بحث امکانش وقت بله اون راه خیلی باز میکنه که گاهی وقتا بله ممکنه تا حالا کسی پیدا نکرده، ولی وقتی که وارد بحث بشه خیلی جاها این، و من قریب به یقین میگم که خیلی از آیات قرآن رو ما با نگاه ادبی وقتی بررسی کنیم این حرفا پیش میاد دیگه. بله
تو همین مورد هم یه روایتی هست، حتی اونی که قاعده لپور نمیشه روایتی هم هست که خوص لازم اونجا
حالا اونو بحث اجتهادش بیرونه باش. ثم ان تحقیق، دقت کنید، ان الاختلاف فی القراءه حق مطلب این است که اختلاف قراء در قرائت آیه قرآن، البته اختلافی که یوجب اختلاف در ظهور، نه اختلافات جانبی که در ظهور تاثیر ندارد، مثل یک تحرنه به تشدید و تخفیف موجب اخلال به جواز تمسک و استدلال میشه. چرا؟ لعدم احراز ما هو القرآن، چون دیگه قرآن معلوم نیست کدام هست. یک کسی میگه آقا قرآن بودن لازم نیست، یعنی به این معنا که حالا عرض میکنه ما بخوایم تمسک رو تمام کنیم باید به یکی از این دو راه که از خارج گفتم، یا تواتر قرائات یا جواز استدلال در فرض اختلاف ولو تواتر قرائات هم. مثلا یک کسی آقا ما دلیل تعبدی داریم که به هر کدوم از این قرائات میتونی تمسک کنی ولو قرائات هم متواتر نباشه، میگه هیچ کدوم اینا ثابت نیست. ولم یثبت تواتر القرائات، همچنین لم یثبت جواز استدلال به قرائات ولو متواتر نباشد. این کلمه خیلی جاش خالیه، ثابت نشده. و این نسب الی المشهور تواترها، مشهور اهل سنت، لکنه مما لا اصل له، فقط یه چیز هست و انما ثابت جواز القراءه به قراءات مختلف و معلومه لا ملازمت بین هما، یعنی بین جواز قراءات با جواز استدلال کما لا یخفا. رفت سراغ همون مطلب مهم، ولو فرض جواز الاستدلال بها، یعنی جواز استدلال به قراءات، بگیم نه به قراءات میشه همینطور که مثلا میشه خون میشه چیز کرد، یا نه قراءات میشه بهش تمسک کرد، فلا وجه، شما فلا وجه دارید فلا حاجته دارید، فلا وجه، ما کتابمون فلا حاجته است، من هر دوشو معنا میکنم، حالا دقت کنید، فلا وجه راحت تره، فلا وجه لملاحظت ترجیح بین قراءات، وجهی نداره. بعد از این که اصل در تعارض امارات سقوط امارات از حجیت یا تأخیر، و این که ترجیح هم در فقط روایات جاری میشه، حالا یواش یواش میدیم جلو دیگه، پس دیگه وجهی برای ملاحظه ترجیح نیست. اما دوستان بعضی کتابا داره فلا حاجت لملاحظت ترجیح، اونو باید اینجور معنا کنید، حاجتی نیست به ملاحظه ترجیح چون زمینه نداره، یعنی ما احتیاجی به ملاحظه ترجیح نداریم چون کارمون با ملاحظه ترجیح حل نمیشه، که عملا برمیگرده به همون چی؟ فلا وجه. ما تا حالا این وقت نسخه اینطور بود بگیم غلط نیست دیگه. فلا وجه لملاحظت ترجیح بین این قرائات بعد از اینکه میدانیم اصل اولی در تعارض امارات از جمله آیات قرآن سقوطش از حجیته، البته در خصوص معدا. اینا دیگه ریزکاریای عبارتی که نباشه بهتر. ببینید میدونید که دو دلیل وقتی تعارض میکنن در مقدار تعارض از ساقط میشن و الا در نفی ثالث ساقط نمیشن، میگن نماز جمعه واجبه، یه دلیل میگه نماز جمعه حرامه، خب اینا همدیگه رو خرد میکنن، اما در این که هر دو میگن مستحب نیست، هر دو میگن مکروه نیست، هر دو میگن مباح نیست، این دیگه مشکل نداره. حالا این گفتن نمیشه این وسط مطلب، این حرفا نوبزن جای خودش. حالا ایشون میگه وقتی که عقد در تعارض امارات سقوطش از حجیت در خصوص معدار اون مقدار تعارض دیگه وجهی برای ملاحظه ترجیح نیست، البته که گفتم عقد تعارض سقوط بناءً علی اعتبارها من باب تاریخیه، وگرنه عقد میشه تأخیر بین امارات بناءً علی سببیه. خلاصه آقا وجهی برای ترجیح نیست، حالا چه عقد؟ تساقط باشه چه از تأخیر باشه. مع عدم دلیل علی ترجیفی غیر روایات از سایر امارات. میگیم آقا چه کار کنیم؟ میگه فلا بد من الرجوع حین اذن الی الاصل او العموم حسب اختلاف مقامات. اگر عمومی داریم قبل از این دو قرائت میریم اون آیه اون حدیثی که داریم، نداریم سراغ اصل عملی. دوستان یه اصل یه نقطه کوچولو عجله نکنیم، داش مع عدم دلیل علی ترجیح. آیا این ادامه دلیل قبل یا یه حرف جدیده؟ یعنی در واقع ایشون دو چیز میخواد بگه، یک چیز میخواد بگه ملاحظه ترجیح نمیشه بعد از اینکه اصل اینه، با توجه به اینکه دلیلی بر ترجیح در غیر روایات نداریم. من معتقد نیستم این دو چیز باشه، یعنی دلیلی از نداریم اون که اون ترجیح در روایات اینجا بیاریم، اصلا که اینو میگه، یعنی مجموعا یک دلیل یک استدلال میشه. حالا الامر سهل، یه چند خطی دوستان از بحث بعدی رو بخونیم. بحث باز خوبی است، انصافا بحثای خوبی رو با اختصارشون داره اینجا برگزار میکنه. یه وقت دوستان غافل نشید، این بحثا رو با دقت مطالعه کنید، با دقت مباحثه کنید. بعضی بحثا خوب هر چه انسان روش کار بکنه میطلبه. ببینید آقا، ما در فصل گذشته گفتیم که ظواهر حجت و دیدید که پاره کردیم تو یک کف، گفتیم مغ یک باداره، هیچ استثناء هم نداره، بین قرآن با غیر قرآن فرق نداره، من قصد با غیر من قصد فرق نداره، هیچی دیگه همه رو رد کردیم دیگه، زن بیاره نیاره فرق نداره، زن به خلاف داشته باشیم نداشته باشیم فرق نداره، درست شد یا نه؟ پس یه اصل محکمی رو تأسیس کردیم به نام حجیت ظواهر. ببینید دوستان، ظواهر هم مثل سایر چیزا گاهی وقتا انسان قطع به ظهور داره، یعنی یک مصداق روشن از ظهور میرسه به دستش، مثل که مولا میفرماید که لله علی الناس حج البیت. حالا اگر برنامه که بگیم اطلاق داره، حرمت علیکم المیتت و ودم، اینا در ظهور اطلاقیشون یا ظهور عمومیشون مشکوکن یا قطعیان؟ قطعیان دیگه، بله. پس ظهور گاهی وقتا مصداق قطعی داره. این هم حواستون باشه که نگید ظهور قطعیه ها، هیچ وقت ظهور که قطعی نیست، ظهور مصداق قطعی. ولی فکر میکنید همیشه ظهورها قطعا دست ما میرسه؟ خیلی وقتا ظهورها رو باید با انشاءالله و ماشاءالله با نمیدونم اصل عدم قرینه و اینا درستش کنیم. نوع ظهوراتی که از سوی پیامبر از سوی ائمه به ما رسیده توسط رواد از همین قبیله، بله از همین قبیله دی. اینا ظهور، مثلا کلامی از پیامبر اکرم یا از حضرات معصومین صلوات الله علیهم میرسه که ظهور در عموم داره، چه بسا راوی قرینه شو نیاورده، این میشه ظهور غیر قطعی، چه بسا قرینه شو نیاورده، غافل شده بیار، یادش رفته، اشتباه کرده، خطا کرده. اینه که دوستان ببینیم راهی داریم ظهوراتی که قطعی نیست درست کنیم یا نه، راهی داریم یا نه. ایشون میگه ببینید آقا، بعضی وقتا شک شما در و این احتمالی که میدید نسبت به ظهور به خاطر اینه که احتمال میدید قرینه‌ای بوده و این قرینه رو راوی مثلا منتقل نکرده، یا قرینه بوده در قرآن قرا این قرینه رو ضبط نکردن، یعنی احتمال میدید وجود قرینه‌ای که فوت شده است، احتمال قرینه میدید که فوت شده. این در روایات زیاد پیش میاد که راوی میاد یه چیزی میگه، ما احتمال میدیم یه قرینه بوده فوت شده، یا حواسش نبوده یا غافل بوده یا مغزش مثلا اون تیزی رو نداشته که این قرینه رو ثبت و ضبط کنه، نیاورده. احتمال وجود قرینه، خب اینجا خدا پدر چیزو بیامرزه، اصل عدم قرینه رو بیامرزه. اصل عدم قرینه جاری میکنیم، اصلی که قرینه نبوده. بله. حالا اینجا دوستان ببینید دو تعبیر من میگم، ببینید کدومش بهتره، قشنگتره، جالبتره. بگیم اصل عدم قرینه، پس همین ظهوری که الان هست درسته. یعنی اصل عدم قرینه رو جاری کنیم، زمینه رو آماده کنیم برای ظهور. اول اصل عدم قرینه، بعد ظهور. یا نه اصلا چرا ما اصل عدم قرینه بعد ظهور، مستقیما اصل ظهور جاری کنیم؟ در واقع زمینه ظهور اصل عدم قرینه ندونیم. ببینید بگیم که کلام در این ظهوری که الان داره که بدون قرینه، بگیم اصل این است که این ظهور از همون اولم که ساده شده همین ظهور بوده. الان چه ظهوری داره؟ با فرض عدم قرینه دیگه. این ظهور رو در واقع بگیم زمان پیغمبرم بوده، زمان ائمه‌ام بوده، اصل ظهور جاری کنیم. حتما میگه چه فرقی میکنه؟ بله. ببینید فردش تو بحث من یادداشت کردم، اگر حال دوستانی وقت مایل باشن از این رساله قدیم 433 فکر کنم. بله. تفاوت بیشتر تو بحثایی که اصل حقیقت و مجاز پیش میاد اثر داره، ولی از نظر فنی این بحث هست که آیا اصل عدم قرینه باید جاری بشه تا بعد اصل ظهور جاری بشه یا نه. یه بحث مهمتری هم دوستان هست که اصولا ببینید اینو دیگه با تو درس خارج حل کنید، که این اصول اینا همشون قسیم همن. آخر ما یه اصل عدم قرینه داریم، یه اصل ظهور داریم، یه اصل عموم داریم، یه اصل حقیقت داریم، یک اصالت الاطلاق داریم، داریم یا نداریم؟ اصل عدم استخدام داریم، اصل عدم نمیدونم، خیلی اصول داریم. حالا همین چند تاستی که معروفه، یه بحثی داریم که آیا این اصول همشون قسیم همه یا نه اینا همشون بر میگرده مثلا به یکی، یا بر میگرده به دوتا. حالا اون یکی و اون دوتا کدامه؟ الا ماشاءالله اینجا مثلا برخی میگن ما فقط یه اصل و اصل ظهور، همه اینا بر میگرده به اون. الان همینجا دو احتمال داریم. آقای شیخ انصاری از کسانی است که اصل عدم قرینه جاری میکنه بعد اصل ظهور. آقای آخو میگه دور نزنید، مستقیما اصل ظهور جاری کنید. البته بعد یه فهمی هم داره که بعد گفتن یعنی همون درست. اینم یه بچه دیگه. نگاه کنید عبارت ها. قد عرفت حجیت ظهور کلام فی تعیین المرام. شناختی که ظهور حجت، استثناء هم نداره. حالا فإن اخرج بالقطع، اگر ظهور به قطع مهرز شد، یعنی یک مصداق قطعی از ظهور ما بهش رسیدیم، و ان المفهوم منه جزما به حسب متفاهم اهل العرف هو ذا. یکی میگه آقا مفهوم از این کلام به طور قطع به حسب عرف اینه، خب فلا کلامه. عجیب از اون ترکیبات سنگ حجر الاسود متفاهم اهل عرف، خود عرف یعنی متفاهم دیگه، گوش میکنید اینطور میشه متفاهم اهل متفاهم. اگر عرف رو معنی مردم بگیریم میشه متفاهم مردم مردم، چون اهل یعنی مردم دیگه. اینا هر جور بخواد درستش کنید یه معنی داره. چی؟ همینطور تعریف. منظورش یعنی ببینید کلامو وقتی میدن دست مردم، وقتی میدن دست مردم قاطعانه میگن که این در این معنا ظهور داره. اینا دقت کنید ها، نه اینکه قاطعانه میگن معناش اینه ها، اون که دیگه ظهور نیست. قاطعانه میگن این کلام در این معنا ظهور داره، ظاهره، این مرادشه. ان المفهوم من جزمن به حسب عرف هو ذا. خیلی عبارت های عبارت های فلا کلامه، خب این دیگه صحبت نیست. اما و الا، اگر نه از سری مصادیق مشتبه رسید، فا انکان اشتباه به خاطر احتمال وجود قرینه‌ای که الان فوت شده، فلا خلاف فی ان الاصل چی؟ عدم ها، از عدم وجود قرینه. شاید راوی اشتباه کرده، شاید خیانت کرده، شاید حواسش نبوده، شاید این شاهدها رو همه رو باید با اصل عدم، این اصلا دوستان استصحاب نیستا، اینا اصول فقهاییه. لکن الظاهر میگه به نظر من، لکن الظاهر انه مع یبنا علی المعنى الذی لولاها کان اللفظ ظاهرا فیه ابتداعا لا انه یبنا علی بعد البناء علی عدمها. لکن ظاهر اینه که با وجود این احتمال، ضمیر معه میخوره به احتمال، اقلا بنا رو میذارن بر ظهور، ظهور کنونی. دوستان ظهور کنونی رو ببینید چه جور تعبیر کرده، بنا رو میذارن بر معنایی که اگر قرینه نبود لفظ ظاهره در او بود ابتداعا، که همون میشه ظهور کنون، یعنی بنا رو میذارن بر ظهوری که الان هست، که اگر لفظ نبود از اولم بنا رو بر همین میذاشتن دیگه، نه این که بنا رو بگذارن بر ظهور بعد از این که بنا رو بذارن بر اصل عدم قرینه. ضمیر علیه به ظهور میخوره، ضمیر عدم ها به عدم قرینه. کما لا یخفا فهم که نخه، این درست نیست، همون دومی درسته. خب این که نشد که، آقایون اینطور میگن دیگه. حالا چی؟ از کلم تو بحث جاهایی که ما درگیر، مثلا اصل عدم قرینه رو خیلی ها قبول ندارن، میگن اصل عدم قرینه ما چون وضعیت دستمون نیست، تعبدی نیست، باید برسه به حد ظهور، نمیرسه، اما اصل ظهور رو قبول دارن. آدرس هم دادم مراجعه کنید که 433 رسال قدیم اونجا